ملیحه احراری لتاسو سره ده.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری تحولات افغانستان و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر تروریسم را برای تمام منطقه تهدید جدی خواند و خواهان مبارزه مشترک علیه آن شد. آقای کرزی در مجلس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ایکو این بیانات را ابراز داشت که از آن در جریان برنامه گزارش خواهیم داشت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان در 12th اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی ایکو گفت بدون مبارزه صادقانه و مشترک دولت های منطقه پیروزی در جهت از بین بردن تروریسم ناممکن است. بارون سعید وارسی معاون وزیر خارجه برطانیه می گوید تا پایان سال 2014 هیچ نیروی محارب این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. و وزارت خارجه ایران امروز گفت تعزیرات جدید اتحادیه اروپا این کشور را مجبور نخواهد ساخت که به میز مذاکرات برگردد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در 12th اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی ایکو گفت بدون مبارزه صادقانه و مشترک دولت های منطقه پیروزی در جهت از بین بردن تروریسم ناممکن است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی در این نشست که در باکو مرکز آذربایجان برگزار شد گفت باید صادقانه بپذیرند که تروریسم در برخی از کشورهای منطقه مراکز امن دارد. آقای کرزی از کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا به گونه مشترک با تروریسم مبارزه کنند. با باور مقامات افغان، طالبان مسلح و گروه‌های دیگر تروریستی در آن سوی خط دیورن در خاک پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. بر علاوه رهبران کشور میزبان آذربایجان، رهبران و مقامات ارشد ترکیه، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان در اجلاس ایکو سهم دارند. بارون سعیده وارسی معاون وزیر خارجه برطانیه می گوید تا پایان سال 2014 هیچ نیروی جنگی این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. اما خانم وارسی امروز در یک نشست خبری در کابل افزود پس از خروج نیروهای برطانوی از افغانستان به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه می دهند.
تا پایان سال 2014 میلادی بریتانیا هیچ نیروی جنگی در افغانستان نخواهد داشت. اما این پایان تعهدات ما با افغانستان نیست. ما از سال 2012 تا سال 2015 و پس از آن از بزرگترین کمک کنندگان برای پیشرفت و ترقی افغانستان می باشیم.
مقامات برطانیه اعلام کردند که تا پایان سال جاری 500 سربازشان را از افغانستان بیرون می کنند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشف و ضبط بیش از 30,000 کیلوگرم مواد منفجره نو امونیوم نایتریت خبر می‌دهد. شفیق طاهری معاون سخنگوی این اداره امروز به خبرنگاران گفت این مواد را در جریان عملیات جداگانه از ولایات مختلف کشور به دست آورده‌اند. و این همچنین گفت که مخالفین قصد داشتند تا از این مواد به هدف فعالیت‌های تخریبی استفاده کنند. میدان هوایی بگرام صبح امروز مورد حملات راکتی قرار گرفت. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام با تایید این خبر گفت که 4 راکت از منطقه قلعه بلند به میدان هوایی پرتاب شده است و ای در مورد تلفات ناشی از این حملات معلومات ارائه نکرد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته ادعا می کنند که خسارات سنگین به میدان هوایی بگرام وارد شده است. شفاخانه ملکه الیزابت در برمنگهم انگلستان که ملاله یوسفزی در آن تحت معالجه قرار دارد گفت چندین نفر در این شفاخانه دستگیر شدند. دیو روسر مدیر این شفاخانه امروز گفت شمار از مردم که ادعا کردند به خانواده ملاله تعلق دارند از سوی پلیس بازداشت شدند. یوسفزی 14 ساله هفته گذشته از سوی طالبان پاکستانی در سوات در ناحیه سر زخمی شد. او برای معالجه خاص و حمایت از تهدید حملات مجدد طالبان دیروز از اسلام آباد به برتانیا انتقال داده شد. دیو روسر گفت که دکتران از پیشرفت معالجه ملاله خوشنود هستند.
We still got some detailed assessments to
ما برخی از ارزیابی‌های تفصیلی را که گروه‌های متخصص مختلف انجام دادند و آنها در مراحل آینده علاج سهم می‌گیرند حاصل کردیم، ولی ما به خاطر پیشرفتی که ملالای تاکنون دارد بسیار خوشنود هستیم. او علایم متانت و پایداری را که ما باور داشتیم از خود نشان می‌دهد. در این میان وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک به تلویزیون CNN گفت برای قتل احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستانی که مسئولیت حمله بر ملالای را به عهده گرفت، $1,000,000 انعام تعیین شده است. وزارت خارجه ایران امروز گفت تعزیرات جدید اتحادیه اروپا این کشور را مجبور نخواهد ساخت که به میز مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهان برگردد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، افزود که این تعزیرات تلاش‌های ایران برای تهیه مواد سوخت اتمی را متوقف نخواهد ساخت. او این تعزیرات را غیرقانونی، غیرعاقلانه و غیر انسانی خواند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه وارد کردن گاز طبیعی از ایران را ممنوع قرار داد و محدودیت‌های بیشتری بر تجارت و معاملات مالی با ایران وضع کرد. رادوان کاراجیچ، رهبر سیاسی سربیان بوسنیا هنگام جنگ سالهای 1990 در بالکان، در محکمه بین المللی جنایات جنگ در لاهای امروز دفاعی خود را با رد کردن همه اتهامات آغاز کرد. او متهم می باشد که هنگام جنگ بوسنیا در سالهای 1992 تا 1995 مرتکب قتل عام، جنایات جنگ و جرایم ضد بشر شده است. در یک فقره او متهم است که در قتل 8000 مسلمان در شهر سربرینیچا در ماه جولای سال 1995 دست داشته است. کاراجیچ به محکمه این گفت: بیرحمی به پیمانه وسیع را کنار گذاشته، من حتی هرگز و هیچگاهی به احتمال وقوع کوچکترین بیرحمی هم اجازه ندادم. من این را هم اجازه ندادم که مردم به صورت دائم از مناطق سربیا انتقال داده شوند. نه من و نه کسی که من آن را میشناسم این کار را کردند. سارانوالان محکمه بین المللی جنایات جنگ رادوان کاراجیچ را همچنین متهم می‌سازند که هنگام محاصره پایتخت سراییوو در سال‌های 1992 تا 1996 این شهر را با توپخانه کوبیده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است و در این مجله خبری که با ما هستید از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در اجلاس ایکو بار دیگر تروریسم را برای منطقه تهدید جدی خواند. آیسف میگوید مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید تا 1.5 ماه دیگر تکمیل شود. ریاست امنیت ملی از بازداشت طراحان حمله بر 3 نقطه کابل خبر دادند. سخنگوی این اداره میگوید:
محمد نام با استفاده از کوشش‌های مختلف استخباراتی خود را در میان منازل رهایشی پنهان می‌کند. هدف وی حمله بر مقر شورای ملی، میدان هوایی کابل و وزارت محترم امور داخله.
و بارک اوباما امشب بار دیگر در مناظره تلویزیونی با رقیب خود میتر رامنی روبرو می‌شود. گزارش‌های دیگر هم داریم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. طوری که در خبرها شنیدید، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، بار دیگر تروریسم را برای تمام منطقه تهدید جدی خواند و خواهان مبارزه مشترک علیه آن شد. آقای کرزی در مجلس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ایکو ابراز کرد اگر از این سازمان از امکانات دستاشرای خود استفاده کنند، بسیاری مشکلات حل خواهد شد. این اجلاس امروز در باکو پایتخت آذربایجان با کار آغاز کرد که در آن سران 10 کشور عضو این سازمان شرکت دارند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید یک تعدادی از گروه‌های افراطی کوشش دارند که به کشورهای آسیای مرکزی و حتی چین و روسیه هم بروند. و افسود فعلا قوای امنیتی افغانستان نه تنها برای حفظ امنیت کشور خودشان مبارزه میکنند، بلکه برای جلوگیری نفوذ افراطگرایی به کشورهای همسایه هم تلاش دارند. آقای کرزی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود به جلسه سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی ایکو که بخش‌های آن در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، هشدار داده است که تروریسم هنوز هم یک تهدید جدی به منطقه می باشد. تحلیلگران افغان هرچند این نگرانی رئیس جمهور کرزی را تایید می کنند، اما می گویند با در نظر داشت تضادهای سیاسی موجود در منطقه، برای ایکو امکان ندارد که در این ساحه همکاری منطقوی را جلب نماید. کارشناس امور سیاسی عبدالستار سعادت هم به این مسئله اشاره کرده و میگوید رهبران افغان باید از تهدید موجوده منطقه و جهان را با خبر نگه دارند. این کشورها که یک عضو مهم آن پاکستان است، اعمال سیاست یا استراتژی خود را طوری طرح نمودند که بدبختانه به اساس آن ایکو نمیتواند اهداف استراتژی این کشورها را که با تضادها همراه میباشد حل کند. اما رهبران ما باید در مراکز منطقوی خود به حیث کشورهای مسئول از اسرار و مشکلات آن دیگران را خبر کنند و به نظر من در آینده یک مسئولیت تاریخی به دوش کشورهای این منطقه گذاشته شده است. به گفته آقای سعادت، برای جلب همکاری در مبارزه علیه تروریسم سیاست‌های موجوده این کشورها که بر تضاد مبتنی می باشد باید تغییر کنند. آقای کرزی افزود در منطقه القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستانی، جنبش ترکستان شرقی و سازمان‌های تروریستی چچن فعال می‌باشند. به گفته او تروریستان در منطقه مراکز تعلیمی و پناهگاه دارند که برای از بین بردن آنها مبارزات مشترک ضرور می‌باشد. هرچند رئیس جمهور کرزی نام کدام کشور را ذکر نکرد، اما به گفته تحلیلگران آقای کرزی با این سخنان خود پاکستان را مد نظر داشت، زیرا پاکستان یگانه کشور می باشد که مراکز گروه های مسلح در آن وجود دارد. او تاکید نمود که اگر کشورهای سازمان ایکو از امکانات و فرصت های موجود خود به طور سالم استفاده کنند، بسیاری از این مشکلات حل خواهند شد. آقای کرزی همین طور اظهار امید نمود که سرحدات افغانستان سرحدات صلح‌آمیز باشند و افغانستان باید به یک نقطه وصل بین آسیای مرکزی و جنوبی، چین و شرق میانه تبدیل شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیسف می گوید مرحله سوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی در مناطق باقی مانده افغانستان باید تا یکنیم ماه دیگر تطبیق شود. مسئول بخش استراتژی آیسف در روند انتقال امنیت امروز در کابل به خبرنگاران گفت به اساس برنامه تعیین شده در چارچوب مرحله سوم روند انتقال، مراکز تمام ولایت افغانستان تحت پوشش این روند قرار گرفتند. در این حال مقام آیسف می گوید مناطقی که قرار است در مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت تامین امنیت آن به نیروهای افغان سپرده شوند با مشکلات روبرو خواهند بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید فتح محمد بها می شنوید.
با گفته مقام های آیسف، مناطقی که مسئولیت تامین امنیت آن را نیروهای افغان در آخرین بخش مرحله سوم روند انتقال به دوش خواهند گرفت، در پنج ولایت افغانستان قرار دارند. جنرال ریچارد کرپول، مسئول بخش استراتژی آیسف در روند انتقال امنیت، میگوید رهبری و پیشبرد روند انتقال به دست حکومت افغانستان است و آنان در این زمینه فقط نقش حمایتی دارند. آقای کرپول که به روز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که تا آخر ماه آینده میلادی مرحله سوم روند انتقال به اتمام برسد.
پنج ولایت دیگر که باید شامل مرحله سوم روند انتقال گردند باقی ماندند. این ولایت ها عبارتند از نورستان، زابل، خوست، فرا و پکتیا. امیدوار هستیم که حکومت افغانستان مراسم انتقال را در اواخر ماه آینده میلادی در این ولایت ها برگزار کند.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که سخنگوی نماینده ملکی ناتو به روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد تا مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی پیش از پایان سال جاری از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام گردد. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر مسئولیت تامین امنیت 75% از مردم افغانستان را نیروهای امنیتی افغان به عهده دارند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است مراحل بعدی روند انتقال بیشتر در مناطق سرحدی این کشور که گفته می‌شود با تهدیدات امنیتی روبرواند تطبیق خواهد شد. جنرال کرپفل، مسئول بخش استراتژی آیسف در روند انتقال امنیت، نیز این مسئله را میپذیرد، اما میگوید که برای حل این مشکل باید بالای نیروهای پلیس افغانستان سرمایه گذاری های بیشتر صورت گیرند.
تمرکز بیشتر مرحله چهارم روند انتقال در مناطق سرحدی خواهد بود که شاهد مشکلات زیادند. به همین منظور ما خواهان سرمایه گذاری بیشتر بالای نیروهای امنیتی در مناطق سرحدی هستیم. این سرمایه گذاری ها باید بالای پلیس ملی، پلیس سرحدی و پلیس محلی صورت گیرند تا ما مطمئن گردیم که این مناطق آماده روند انتقالند و ما این روند را در آن تطبیق کنیم.
به اساس معلومات آیسف تا اکنون هم 140 ولسوالی افغانستان شامل روند انتقال نگردیده و قرار است این روند تا اواسط سال 2013 میلادی تکمیل گردد. هنوز هم نگرانی های مبنی بر عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان برای تامین کامل امنیت کشورشان وجود دارند، اما حکومت افغانستان و آیسف اطمینان دادند که این نیروها قادر خواهند بود تا پس از خروج کامل قوای بین المللی از این کشور در سال 2014 میلادی خواهند توانست از مردم و کشورشان حفاظت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون تطبیق و نظارت از موافقتنامه استراتژیک افغانستان و برتانیا اولین نشست کاری خود را در کابل دایر کرد. بعد از برگزاری این نشست، معینان وزارت‌های خارجه هر دو کشور امروز در یک نشست خبری گفتند که روی چگونگی عملی کردن موافقتنامه استراتژیک بحث کردند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نشست را مهم خواند و گفت آنان روی موضوعات امنیتی، اقتصادی و سیاسی صحبت کردند. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
تأمین امنیت، حکومت داری خوب، تشویق سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و مبارزه با تروریسم مهمترین موضوعات هستند که مقام های افغان و بریتانیا روی آن بحث نمودند. مقام های افغان می گویند که این موضوعات در اولین نشستی که به سطح معینان دو کشور به هدف چگونگی تطبیق موافقتنامه استراتژیک افغانستان و بریتانیا در کابل برگزار شده بود مطرح شدند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه کشور، به روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با امتای بریتانیاش گفت: ما در تمام ساحات امنیتی، اقتصادی، سیاسی، دولتداری خوب و پروسه سال با هم صحبت کردیم. در کنار این موضوعات در بخش کمک بریتانیا در مسائل فرهنگی نیز بحث صورت گرفت. همچنان روی اینکه چگونه این کمک ها در آینده ادامه پیدا کند و برای چگونگی تطبیق سند استراتژیک میان دو کشور روی یک میکانیزم بحث صورت گرفت. توافقنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا در ماه‌های اول سال جاری میان دو کشور در لندن به امضا رسید. در این حال بارون سعیده وارسی، معین سیاسی وزارت خارجه بریتانیا، در امین نشست خبری گفت کشورش به همکاری خود در بخش‌های اقتصادی و سیاسی با افغانستان ادامه خواهد داد. وی همچنان گفت که جامعه جهانی به خصوص بریتانیا اشتباه 20 سال قبل را دوباره تکرار نمی‌کند که افغانستان را تنها رها کند. خانم سعید همچنان گفت که مبارزه با تروریسم را یکی از اهداف مهم بریتانیا تشکیل می‌دهد و کشورش در امر مبارزه با این مشکل در کنار حکومت افغانستان قرار دارد.
این موافقتنامه استراتژیک روشن می‌سازد که بریتانیا برای یک مدت طولانی با افغانستان می‌باشد و در بخش‌های مختلف این کشور را کمک می‌کند و ما پس از سال 2014 به همکاری و کمک خود با حکومت افغانستان ادامه می‌دهیم.
معین سیاسی وزارت خارجه بریتانیا سه روز قبل به افغانستان آمده است و در جریان سفرش با مقام‌های حکومتی افغانستان ملاقات کرده است. خانم سعیدی همچنان روی احترام به حقوق بشر و حقوق زن تاکید کرد و گفت که کشورش حاضر است در این دو بخش حکومت افغانستان را بیشتر کمک کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراحان حمله بر سه مرکز مهم در شهر کابل خبر دادند. شفیق الله طاهری، معاون سخنگوی این اداره، امروز در کابل در کنفرانس خبری گفت که این افراد از ناحیه نهم شهر کابل دستگیر شدند. وی همچنان گفت مسئولان امنیت ملی طی چند عملیات جداگانه در ولایات مختلف افغانستان 20 طالب مسلح را به شمول 5 قمندان این گروه دستگیر کردند. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندا می‌شنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که طراح حمله بر میدان هوایی بین المللی کابل، وزارت داخله و ساختمان شورای ملی را دستگیر کردند. معاون سخنگوی این اداره میگوید این فرد را در مربوطات حوزه نهم شهر کابل دستگیر کردند. شفیق الله طاهری به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت این شخص افغان است و در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده که قصد حمله به سه محل یاد شده را داشت.
اسامی نور محمد نام با استفاده از پوشش‌های مختلف استخباراتی خود را در میان منازل رهایشی پنهان می‌کند. هدف وی حمله بر مقر شورای ملی، میدان هوایی کابل و وزارت محترم امور داخله. خوشبختانه در شب 22 بر 23 ماه میزان که خود را در یکی از خانه‌های مربوط ناحیه نهم شهر کابل در ساحه یکتوت مخفی کرده بود با وسیله نیروهای امنیت ملی دستگیر گردید.
آقای طاهری همچنان از دستگیری 40 مخالف مسلح خبر داد و ای گفت موظفین امنیت ملی این فرد را در جریان عملیات و یا هم هنگام فعالیت‌های تخریبی در ولایت مختلف کشور دستگیر کردند و ای گفت موظفین امنیت ملی این افراد را در جریان عملیات و یا هم هنگام فعالیت‌های تخریبی در ولایت مختلف کشور دستگیر کردند. او همچنان گفت نیروهای امنیتی کشور دو تبع تاجیکی را که مربوط گروه طاهری داشتند نیز بازداشت کردند. به گفته آقای طاهری این دو تبع خارجی از پاکستان وارد افغانستان شده بودند و قصد حملات تخریبی در این کشور را داشتند.
منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات دست داشته خیش طی یک عملیات موفقانه دو تن از تروریستان مربوط به لشکر جندالله وابسته به گروه تروریستی طاهر یلداش را با تذکره های جعلی افغانی در تنگی پلچرخی از سوی نیروهای امنیت ملی دستگیر گردیدند.
این بار نخست نیست که ریاست عمومی امنیت ملی اتباعی خارجی را به اتهام فعالیت‌های تخریبی در افغانستان دستگیر می‌کند. در گذشته چندین تبع پاکستانی، تاجیکی و ایرانی را در پیوند به فعالیت‌های ضد حکومت دستگیر کردند. اما هنوز هم انتقادهای زیاد از نهادهای امنیتی کشور وجود دارند. به گفته کارشناسان افغان، نیروهای امنیتی کشور در برخی از حملات تخریبی مخالفین کوتاه آمدند.
از بازداشت طراحان حمله بر نقاط مهم کابل و هم 20 طالب مسلح در نقاط مختلف افغانستان شنیدید. در گزارش دیگری که از غزنی داریم، درگیری یک روزه میان نیروهای دولت و طالبان مسلح در ولسوالی اندر ولایت غزنی 7 کشته میان طالبان مسلح به شمول طالبان پنجابی به جا گذاشته است. فرزاد رسا گزارش میدهد.
یک مقام حکومتی ولایت غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری در قریه های سنگینه، خواجه نور و رستم ولسوالی اندر صورت گرفته است. منبع همچنان گفت در جریان این درگیری 5 اراده موترسایکل، 1 میلپیکا و 1 پای مخابره از طالبان مسلح به دست قیام کننده ها افتاده است. در همین حال آجی هیبت شاه، یک تن از قیام کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در این درگیری 10 طالب مسلح را نیز زنده دستگیر کرده اند. وی گفت که در میان دستگیر شدگان شماری طالبان پنجابی مربوط پاکستان نیز شاملند. به گفته همین منبع شماری از طالبان را که دستگیر کرده اند لباس زنانه به تن داشتند.
نبرد که از دیروز صبح میان طالبان و قیام کننده ها در قریه ماکم رخ داد، طالبان سخت محاصره شده بودند. اکنون جنگ به پایان رسیده و 17 جسد طالبان نیز در میدان باقی مانده است که اکثریتشان ملیشه‌های پنجابی اند. 10 تن زنده دستگیر شدند که 2 تنشان لباس زنانه به تن داشتند.
آقای هیبتشا همچنان گفت که در این درگیری یک روزه به قیام کنندگان اندر غزنی آسیب نرسیده است. در همین حال زبی‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، این درگیری را تایید کرده است و ادعا کرد که در این درگیری نیروهای آنان 9 تن از نیروهای افغان و خارجی را کشته اند. او همچنان گفته است که در این درگیری 3 تن طالب نیز کشته شده است. درگیری میان قیام کنندگان ولسوالی اندر غزنی با طالبان مسلح صبح روز دوشنبه آغاز و تا شام همان روز ادامه داشت. در گذشته نیز مردم محل با طالبان مسلح در این ولسوالی درگیر شده اند، اما این اولین بار است که جنگ میان دو طرف برای یک روز ادامه پیدا کرد. از چند ماه گذشته به این سو باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی سلا گرفته و بر ضد طالبان می جنگند. هرچند مردم محل جنگ بر علیه طالبان را قیام مردمی می نامند، اما طالبان مسلح ادعا دارند که این قیام کنندگان اربکی های مربوط به حکومت افغانستان می باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان در جستجوی راه حل برای کاهش سطح معتادان در افغانستان شده است. مقامات این وزارت میگویند در نظر دارند با افزایش و استفاده از تداوی از راه جاگزینی یک نوع دوا به جای مواد مخدر به مشکل افزایش معتادان در افغانستان کمک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از فریبا واحدی.
به گفته وزارت صحت عامه تا کنون تداوی معتادین در کشور موثریت چندان نداشته و 80% افراد معتاد پس از ترک اعتیاد دوباره به مواد مخدر رو آوردند. مقام های این وزارت میگویند که برای حل این مشکل در جستجوی راه‌های دیگر شدند. سریا دلیل وزیر صحت عامه به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که در نظر دارند تا ادویه‌ای را جهت جایگزینی مواد مخدر به معتادین معرفی نمایند.
ما مطالعات کردیم که چگونه برنامه‌هایی داشته باشیم که موثریتش زیادتر باشه. یکی از این برنامه‌ها جایگزین‌های اعتیاد بود، یعنی جایگزین‌های مشتقات تریاک. یکی از اونها میتادون است و ما یک آزمایش را برای انداختیم که میتادون یا ادویه جایگزین مواد مخدره بر 71 نفر بر مدت زیادتر از 2 سال داریم تا ببینیم که اینا عمل کرد چگونه است، آیا جنبه عملی داره یا نه، موثر هست در محیط افغانستان.
به گفته خانم دلیل این برنامه معاوضوی یا جایگزین شامل 3 نوع ادویه یعنی میتادون، بیوپروفین و شربت تریاک می باشند. وزارت صحت عامه می گوید که بساس سروی که در سال 2009 میلادی از سوی دفتر جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته است، 1 میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر می باشند. در همین حال سالی محمد سلجوقی عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه می گوید که در ضمن تداوی جایگزینی باید بیشتر متوجه مداوای اجتماعی معتادین در کشور شد.
با آخرین چاره‌ای که دنیا سنجیده که تداوی معاوضوی از همه قناعت بکنیم و پالیسی تطبیقی و میکانیزم‌های اساسی و مؤثر از اون بدون شک جستجو بکنیم. چاره دیگر چیست؟ هیچ چیز وجود نداره مگر اینکه همین کار را انجام بدیم و در کنار از این 100% متوجه با تداوی‌های روانی و بسترسازی‌های اجتماعی از او باشیم.
پیش از این نیز وزارت صحت عامه کشور از راه اندازی یک سلسله برنامه‌ها به هدف کاهش مواد مخدر سخن زده بود، اما دیده می‌شود که این تدابیر تاکنون مؤثر نبوده است. بر اساس گزارش‌ها طی سال‌های اخیر سطح اعتیاد به مواد مخدر رو به افزایش بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امشب بار دیگر در مناظره تلویزیونی با رقیب خود از حزب جمهوری خواه میت رامنی روبرو خواهد شد. تحلیلگران به این نظرند که آقای اوباما در اولین مناظره تلویزیونی خود در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشورش نتوانست توقعات مردم آمریکا را برآورده بسازد که این عمل مناظره را به نفع رقیب وی میت رامنی خاتمه داد. حالا که چند هفته قبل از انتخابات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر با رقیب خود روبرو می شود، باید برای زندگی خود را آشکار بسازد. جزئیات گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره را از سید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهور اوباما و میت رامنی امشب به وقت افغانستان در پوهنتون هوفس را در همستد نیویورک 90 دقیقه با هم مقابل خواهند بود و در ضمن به سوالات مردم هم پاسخ خواهند گفت. سوالات قبلا انتخاب شده و بر سیاست خارجی و داخلی آمریکا تمرکز خواهند داشت. بعد از مناظره اول در نظرخواهی ها معلوم شد که اوباما و رامنی تقریبا دوش به دوش هم در حرکت می باشند. مسئول مرکز تحقیقات در مورد ریاست جمهوری و کنگرس آمریکا جیمز تربر می گوید در مناظره فعلی رئیس جمهور اوباما برای پیش داشت شدن در مبارزات انتخاباتی باید مهار را به دست بگیرد. رئیس جمهور اوباما باید نقش یک کاندید مشتاق را بازی کند نه یک پروفسور را. او باید گرم به نظر برسد. او باید به مردم مراجعه کند و استراتژی و پیام خود را مخصوصاً در ساحه پیدا کردن جای کار به مردم برساند. در پاسخ به سوالهای مردم دراکیت خود را واضح بسازد و پیام خود را عنوانی مردم آمریکا ابراز دارد و در عین حال تفاوت موقف خود با آقای رامنی را به وضاحت شرح دهد. رئیس جمهور اوباما 4 روز گذشته را برای این مناظره تیاری گرفته و با مشاورین خود در تماس بوده است. در مناظره امشب چون موضوع سیاست داخلی و خارجی مطرح می باشد، بدون شک رامنی در مورد کشته شدن سفیر آمریکا در بنغازی لیبیا تا حد زیاد تمرکز خواهد کرد و از آن به حیث یک وسیله استفاده نموده و خالیگاه‌های امنیتی آمریکا را برای اتباع این کشور در خارج تحت تنقید قرار خواهد داد. اما با گفته تحلیلگران در مناظره امشب اوباما پیش قدم خواهد بود، زیرا او در پاسخ گفتن به سوالهای مردم عام و مشکلاتی که مردم آمریکا با آن روبرو هستند مانند مصارف خدمات طبی، بیکاری و سلب حق دعوا برای خانه های از دست رفته مهارت دارد. با گفته ترمر رئیس جمهور اوباما برعکس مناظره اولی این بار ادعاهای رامنی را به جواب نخواهد گذاشت. تحلیلگران به این نظرند که میت رامنی توانسته یک تعدادی از رای دهندگان را قانع بسازد که زمان تغییر فرا رسیده است. و همیشه این عبارات را تکرار میکند که امریکا تحمل 4 سال دیگر شبیه 4 سال قبلی را ندارد. مناظره سیومی و نهایی بین دو کاندید ریاست جمهوری امریکا در 22 اکتبر مد نظر میباشد. انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 6 نوامبر برگزار خواهد شد.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان نشرات امروز. از رادیو آزادی نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود و شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.